سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است که شما را با خبرهای مهم امروز دوشنبه 22 سپتامبر آشنا میکند. برای تهیه این نشر خبرنگاران رادیو آزادی در تاجیکستان و پراگ زحمت کشیدند. حالا توجه کنید به موضوعهایی که در 15 دقیقه بعدی تقدیم شما میکنیم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای اشتراک در مجمع کل سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. موضوع غزه، اوکراین، تغییر اقلیم و مشکلات زنان در محور بررسی های رهبران جهان خواهد بود. در تاجیکستان مرد برای کشتار بی‌رحمانه زنش به مدت 9 سال به زندان می رود، ولی خویشاوندان زن از این جزا راضی نیستند.
بعد جدا شد مرد بچه‌اش، بعد هم جدا شد و جنگ رزباشون سر شد.
در حالی که پناهجویان افغانستانی در گوشه های مختلف منطقه با مشکل بدوباش مواجه می باشند، در شمال تاجیکستان می گویند به کار و تحصیل خود ادامه می دهند.
همو دخترم را همراه دو نبیرم از افغانستان آوردم نزد خودم اینجا، حالا همراه من آرام زندگی دارند.
پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای شرکت در 80مین مجمعه عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک قرار دارد. پیش بینی می شود که رهبر تاجیکستان پگاه 23 سپتامبر در نیمه دوم روز از منبر سازمان ملل متحد سخنرانی می کند. در سطح بین المللی ظاهرا موضوع غزه و اوکراین در مرکز توجه رهبران جهانی قرار می گیرد. تفصیلات در گزارش میرزانبی خالق‌زاد.
روزی سه‌شنبه 23 سپتامبر در نیویورک 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد که در مرکز پیام‌های سخنگویان این نشست بین‌المللی صلح، رشد و حقوق بشر قرار خواهند داشت. خبرگزاری رویترز نوشته است که به احتمال زیاد رهبران کشورها به نزاع میان اسرائیل و گروه حماس که از جانب آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود توجه خواهند کرد. جنگ در غزه نزدیک به 2 سال باز ادامه دارد. در عرفه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 4 کشور غربی، بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغالیا دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبر فلسطینی ها محمود عباس را وادید سفر به امریکا دریافت نکرد و اشتراک کنندگان مجمع عمومی پیام او را روز 23 سپتامبر احتمالاً آنلاینی یا خود از نوار ثبت شده ویدیویی تماشا میکنند. اما طبق انعنه مجمع عمومی با پیام کشور برزیل شروع شده، سپس نوبت به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده می شود. رهبری آمریکا برای ختم جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین تلاش زیاد کرده و انتظارات اشتراک کنندگان مجمع عمومی این است که آیا ترامپ برای مایل نمودن روسیه به صلح ضد این کشور تحریم های جدید جاری خواهد کرد یا نه؟ همچنان در نیمه اول 23 سپتامبر پیام های رهبران قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل ارائه می شوند. رهبران تاجیکستان و قرغیزستان در نیمه دوم روز سخنرانی خواهند کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان درباره سفر پرزیدنت این کشور به مجمع عمومی سازمان ملل خبر داده است، ولی درباره موضوع های مورد توجه امام علی رحمان چیزی نگفته است. پیش بینی می شود در کنار مطالب روز مجمع عمومی سازمان ملل به موضوع های تغییر اقلیم، حفظ حقوق زنان و نامزدهای مقام دبیر کل سازمان ملل تبادل نظر کنند. ماه دکبر سال 2026 دور دویوم رهبری انتونیو گوترش و انجام می رسد و 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل روی خط نامزدهای سزاوار را پیشنهاد کنند.
آنگونه که شنیده، موضوع احترام به حقوق زن یکی از مسائل مورد بررسی در جلسه مهم سازمان ملل متحد می شود، چون در بسیار کشورها از جمله تاجیکستان مقررات حمایت از حقوق زنان جبر دیده در نتیجه خشونت خانوادگی پوره و قاطع تنظیم نشدند. در یک قضیه اخیر هم در تاجیکستان زن قربانی بی‌رحمی شوهر شد، هرچند به گفته خویشاوندان مقامات می توانستند از فاجعه پیشگیری کنند. تنها در نیم سال جاری در تاجیکستان نسبت قریب 1000 زن جنایت صادر شده است. شهلوی عبدالله و زرنگزی نوروشاه موضوع را ادامه می دهند.
نولای شهری نیسا برای مادرش. مادری 47 ساله ای او 4 ماه پیش در خانه اش در ناحیه عبدالرحمن جامی کشته شد. به نقل دختر او را پدراندرش به قتل رساند. از مرگ زن اول خواهرش را آگاه کردند.
ساعت 3 شب مادا تلفن میکرد میگم بیا ای مرغ بگی. ما حیران میمونیم که چی گپای گفته. میریم که سلفند پیچوندگی موندگی. همی جوش رنگی کورت زدگی بود. همی جوش کورت زدگی. نکه همی خیلی بفکرم تروس بود چیه بود که انا میپستو هم مرفتگی.
سوری جورخانوه و اعظم خدایبردیف 13 سال همسری همدیگر بودند. برای هر دو این ازدواجی دوم بوده، هر دو هم از همسران اولی فرزند داشتند. نزدیکان زن میگویند زندگی او با جنگ و جنجال همراه بود. اما وضع بعدی آن بدتر شد که دختری زن را با پسری شوهرش اویله دار کردند.
بچه شا گرفته گیدم، 6 ماه زندگی کردم که تو بچهش، بعد جدا شدیم از بچهش، بعد یه همی جدا شدیم از جنگ رزباشون سرشید، مادم خانهش تا یک نیم ایستادم، کشه همی کشتنش، هم گفت که خانه نره که من رو میکشه، یعنی چند بار چی کشتن میکرد جا همی خانهش ده بودم، یا بار همی قرطکش جا فیده بلاش کپا چه رو چپا کرد که میکشیم ده.
مرد در دادگاه گفته است که همسرش را بوغی کرده کشته است. به نقل همسایه ها بعد از این حادثه او خودش به پلیس رفته با جنایتش اقرار شده است. وی برای آدم کشی 9 سال زندانی شد. نظر این مرد و نزدیکانش به حکم و این قضیه معلوم نیست. اما یگانه دختری زنی کشته شده میگوید از حکم راضی نیست. با گفته ای وی مادرش تا زمان مرگ چندین بار از بدرفتاری شوهر به مقامات شکایت برده تهدید شده بود. اما کسی به دادش نرسید و این حالت ها با گفته ای او ضمن اعلان حکم هم بینوبت گرفته نشده است.
تا بچه زدن و چه مخواهی سرش کدن و چه هم رفت عریضه کرد. تا تای دختر گذشتگی دوچی کدگی به دو دختر چی گرفتگی قواز برده دل دادگی هیچ عرضه چاره ندیدن عرضه شد.
مقامات کمیته کاربازانان از افزایش موردهای زوراوری و جنایتکاری علیه زنان در کشور خبر دادند. بنابر اطلاع این نهاد در 6 ماه اول امسال نسبت زنان و دختران نابالغ بیش از 900 جنایت صادر شده است. دقیق نیست که چند حالتی آن به کشتار زنان وابسته است، اما مقامات انتظامی پیوسته از مرگ زنان در پی مناقشه های اویلوی و با دست شوهرانشان گزارش ها می دهند. به نظر تحلیلگران اگر صدای زنان آزار دیده سر وقت شنیده و به مشکل آنها رسیدگی می شد، شاید امکان داشت از بسیار فاجعه ها پیشگیری کرد.
و در این حالت وظیفه دولت از آن عبارت می باشد که دولت گفته من در نظر دارم مقامات های حفظ حقوق و پیش از همه شعبه های کارهای داخلی در آن می باشد که هنگام مراجعت نمودی زن با شکایت با عریضه آید به زوراوری با چنین عریضه ها دقت مخصوص دهند و این عریضه ها واقعا سنجیده شود. نسبت زوراور نه تنها جلب او به حقوق ویران کنی ماموری و دیگر چاره های محافظتی که این قانون معین می کند روا دیده شود.
کارشناسان میگویند در بسیار موارد به جزا ماندن عاملان زوراوری در آیله یا با جریمه ناچیز آزاد شدن آنها سبب تکرار خشونت و با فاجعه انجام یافتن آن می شود. کمیته محوی تبعیض زنان در سازمان ملل در گزارش سال 2024 تاجیکستان را برای تاخیر در قبول طریق قانونی که خشونت و لتوکوب زن را جنایت اعلان میکند تنقید کرده است. سازمان میگوید هرچند این ظهورات در تاجیکستان همان یک مشکل داغ است، اما طبق قانون برای آن جزای جنایی پیش بینی نشده است. با قبول طرح نو کدکس جنایی که چند سال باز بحثش ادامه دارد و سری وقت به جوابگاری کشیدن این خشونتگران، با گفته حقوقدان ها می توان از پیامد بد جنجال های اویلوی و خشونت جلوگیری کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
در شمال تاجیکستان ده ها پناهجو از افغانستان به سر می برند که اساساً از ناامنی کشورشان به اینجا آمدند. این گروه زندگی آسوده دارد، فرزندانشان در مکتب تحصیل می کنند و والدان با کار مشغولند. این هم در حالی است که از اولی سال صدها افغانستانی بنابر نغزی بود و باش از شهرهای وحدت و دوشنبه به کشورشان اجباراً برگردانیده شدند. در یک سال اخیر قسمی از پناهجویان افغانستانی ساکن ناحیه جبار اسوف توانستند به کشورهای سیوم بروند. فرزان محمدی از حال و هوای زندگی گریزه های افغانستان در ولایت سوخت گزارش دهد.
سید محمود شاه جلالی معروف به محمودی کاروان، آوازخوان و شهروند افغانستان، بیش از 5 سال باز در ناحیه جبار رسول فی تاجیکستان زندگی و کار و فعالیت دارد. وی در اینجا همراه فرزندان و آیلهش مقیمی گشته است و به قول خودش از اولین آیله افغانستانی در این ناحیه می باشد.
من تقریبا 4-5 ماه پیش از آمدن طالبا تصمیم گرفتم که باید از وطن برایم، به خاطر اولادای خود، به خاطر آینده اولادای خود. اگر من بگویم طالبا آمدن، به خاطر طالبا آمدم، نه، به خاطر از اینکه دولت پیش از طالبا هم همین دولتی که بود توجه خاصی نداشت برای ما.
محمود کاروان از زمان گرفتن مقام گریزه در تاجیکستان به حیث آوازخوان در شعبه فرهنگ این ناحیه به کار قبول شده و تقریبا در همه چاره‌بینی های سیاسی و فرهنگی هنرنمایی میکند.
خردی من امین حال صنف 6 مکتب است، دنیا نام دارد. کلانی من یکی در افغانستان بود، وقتی که من از افغانستان حرکت کردم توی کرده بود، دو نبیره دارم، دو تا دختر داشت در افغانستان، اومان. اینجا که من آمدم امروی همی دخترهایم آمدم، باز همی سال چهارم من بود که امروی بزرگا صحبت کردم، لطف و مهربانی کردن، همو دخترم رو امروی دو نبیره هم از افغانستان آوردم نزد خودم اینجا، حالا همروی من آرام زندگی دارن.
به گفته مسئولان حکومت در دو جماعت ناحیه جبار رسولوف تقریبا 160 افغانستانی زندگی میکنند. بیش از 40 فرزندی آنها در دو مکتب ناحیه به تحصیل فرا گرفته شدند.
با لباس مکتب رایگان تامین کرده میشوند، با لوازم که خانش رایگان تامین کرده میشوند. تحصیلشان هم البته رایگان است و خدمت رسانی در مؤسسه طبی نیز نسبت افغان ها خیلی خوب برآورده شده است، رایگان برآورده شده است. اما چه خیلی که میدانیم در قیدی جنایتکاران نیست نمیستند، از طرف افغان ها جنایت صادر نشده است و در چارچوبه قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان زندگی کار و فعالیت میکنند.
سال گذشته بیش از 200 نفر در اینجا زندگی داشتند و نفرانی که رفتند نه به افغانستان بلکه به کشورهای دیگر کوچیدند. طبق آمار نوی سازمان بین المللی مهاجرت، در عموم از 17 ایول تا 10 آگوست 1647 کس از طریق گذرگاه پنجی پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. از اینها به اطلاع منبع 976 کس از تاجیکستان اخراج شده، باقی مانده آنهایی بودند که با مقصد دیدن نزدیکان به افغانستان رفتند. گزارش سازمان بین المللی مهاجرت بیانگر آن است که با وجود اخراج مهاجران افغانستانی، ورود شهروندان از افغانستان به تاجیکستان ادامه دارد. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 ایول با نشر یک اظهارات گفت مهاجرت شهروندان خارجی به تاجیکستان افزایش یافته است و برخی از آنها غیر قانونی وارد کشور شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بود و باش را دغلانه ویران میکنند. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران، حدود 13000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان منتظری کوچیدن به کشورهای سومند. در همین حال بعضی از آنها امیدوارند که وضع در افغانستان به اعتدال میآید و مناسبت به قشرهای گوناگون جامعه تغییر مییابد و به وطنشان باز خواهند گشت. فرزان محمدی، رادیو آزادی ناحیه جبار رسولوف.
و یک خبری ورزشی، پهلوانان تاجیک در جام جهانی سامبو در دوشنبه 9 مدال گرفتند. این مسابقه روزهای استراحت در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برپا شد. در مسابقات بیش از 170 ورزشگر از 18 ساله بالا از 12 کشور، یعنی از کشور آسیای مرکزی، ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان و مالدوا و روسیه اشتراک کردند. تفصیلات این خبر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. در همین جا این نشر برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تو این لحظه ها با ما بودید. اگر خود شما هم شاهدی کدام یک خبر یا حادثه بودید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. رئیس دومای دولتی روسیه از پیشنهاد منع ورود ایله های مهاجران به این کشور پشتیبانی کرده است. ویاچسلاو ولودین گفته است مهاجرانی که برای کار به روسیه می آیند نباید اعضای خانواده خود را با خود دارند. پیشنهاد منع ورود ایله مهاجران به روسیه چند روز پیش در واخره ولادیمیر پوتین با نمایندگان پارلمان روسیه صدا داد. سرگئی میرونوف رهبر یکی از جناح دومای دولتی که با مخالفت شدیدش به حضور مهاجران کاری نام برآورده است گفت مهاجران فرزندان خود را به روسیه می آورند و این حالت تحصیل در مکتب ها را مشکل می کند. ویاچسلاو ولودین رئیس دوما پرسیده است مهاجران برای کار به روسیه می آیند پس چرا از اوی ایله خود را همراه می آورند؟ دولت روسیه دوام یک سال اخیر قانون‌های سخت‌گیرانه برای مهاجران قبول کرده است که یک قسمی آنها به خانواده های آنها ربط می‌گیرد. از جمله شروع از امسال فرزندان مهاجران تنها بعد از سپاریدن امتحان از زبان روسی به مکتب‌ها قبول می‌شوند. بعد این تصمیم بیش از 87% فرزندان مهاجران امسال نتوانستند در مکتب‌های روسیه شامل شوند. روز یکشنبه 21 سپتامبر دو هواپیمای جنگی آلمانی ایروفلایت برای پیشگیری از حرکت هواپیمای روسی جاسوسی ایل 20M در حریم هوایی بحر بالتیک به هوا برخاستند. در اظهارات نمایندگی آلمان در ناتو گفته شده است که هواپیما به درخواست تماس پاسخ نمیداد. از این رو دو جنگنده آلمانی از پایگاه هوایی روستوک لاگ در آلمان به هوا برخاستند. در وقت‌های اخیر وضع در منطقه بحری بالتیک با سبب خبرها درباره نقض حریم هوایی اروپا کردن هواپیمای روسی پرتنش شده است. روز 19 سپتامبر استونیا گفت که سه جنگنده روسی در آسمان خلیج فین حریم هوایی آن را عبور کرد. تالین برای بررسی ماده چهارم پیمان ناتو در این زمینه تشکیل جلسه ای را درخواست کرده است. مقامات استونیا گفتند که هواپیماها هیچ نقشه برای پرواز نداشتند. دستگاه های علامتی آنها خاموش بود و با ناظران زمینی یا دیسپیچرها در ارتباط نبودند. از این رو می شود خلاصه کرد که آنها مخصوصاً به حریم هوایی استونیا وارد شدند. مسکو این اتهام را رد کرد و گفت که پرواز سه هواپیمای نو میگ 31 از قسمت شمال و غرب روسیه و کالینینگراد در منطقه هایل صورت گرفت. روز دوشنبه 22 سپتامبر جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه نقض حریم هوایی استونیا بررسی می شود. در یک روز اخیر در نتیجه صدمه در راه‌های تاجیکستان 6 نفر جان باختند. در حادثه مفاجعی که نیمه روزی 20 سپتامبر رخ داده است، بر اثر برخورد ماشین سبکرو با ماشین باربر 5 عضو یک عائله به هلاکت رسیدند. بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده، حادثه در شهرهای دوشنبه خوجند رخ داده است. راننده امیربیگ مرادوف 45 ساله با زن و 3 فرزندش که خردترین آنها 5 ساله بوده است، به دوشنبه سفر می‌کرد و در شهرستان به صدمه مدهش دچار شده است. کمیته در بیانیه گفته است در پی برخورد ماشین ها ترکش صورت گرفته همه در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده 24 ساله ماشین دولند ساکن شهرستان روشن با جراحت ها به بیمارستان مرکزی ناحیه شهرستان انتقال داده شده است. با گفته مقامات احتمال سرعت بلند حرکت ماشین ها و مشکل شدن اداره آن به این فاجعه سبب شده است. مرگ یک خانواده در صدمه روز 20 سپتامبر در حالی است که صبح همان روز در صدمه دیگری در راه مسجد کوهی یک زن 40 ساله جان باخته است. در این حادثه 4 مسافر دیگر زخم برداشته به بیمارخانه برده شدند. در مراسمی ویدا با چارلی کیرک که روز 10 سپتامبر کشته شد، دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، معاون او جی دی وینس و ایلان ماسک میلیاردر شرکت کردند. این مراسم روز 21 سپتامبر در ایالت آریزونا برگزار شد و ترامپ در سخنرانیش چارلی کیرک را فدایی راهی آزادی آمریکا نامید. در این مراسم ایلان ماسک هم دیده شد که با دونالد ترامپ دست می‌فشرد. پیشتر میلیاردر با ترامپ بحث کرد و اعلام کرد که از کمک به ماموریت پرزیدنت دست کشیده است. چارلی کیرک 31 سال داشت و هنگام یک سخنرانیش در ایالت یوتا کشته شد. او در عرفه انتخابات پرزیدنتی از دونالد ترامپ پشتیبانی کرده جوانان را به طرفداری از او تشویق می‌کرد.
یک دختری 18 ساله در قرقیزستان از چرخ و فلک افتیده جان داده است. حادثه 21 سپتامبر در بارغی به نام علیشهر نوایی شهر اوش رخ داد. با گفته مقامات محلی دختر بعد افتیدن زخم های وزنین برداشته بود و برای همین پزشکان نتوانستند او را نجات دهند. مقامات کارهای داخلی شهر اوش گفتند سبب های رخ دادن حادثه را تحقیق دارند. این بار اول نیست که در قرقیزستان ساکنان در پی افتیدن از چرخ و فلک زخمی یا مجروح می شوند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
روز یک شنبه 21 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان برای شرکت در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شهر نیویورک سفر کرد. پیش بینی می شود که رهبری تاجیکستان پگاه 23 سپتامبر در نیمه دوم روز از منبر سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. تفصیلات در گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد. روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در نیویورک 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد که در مرکز پیام‌های سخنگویان این نشست بین‌المللی صلح، رشد و حقوق بشر قرار خواهند داشت. خبرگزاری ریترز نوشته است که به احتمال زیاد رهبران کشورها به نزاع میان اسرائیل و گروه حماس که از جانب آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود توجه خواهند کرد. جنگ در غزه نزدیک به 2 سال باز ادامه دارد. در عرفه مجمع عمومی سازمان ملل 4 کشور غربی، بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبر فلسطینی ها محمود عباس دروادید سفر به امریکا دریافت نکرد و اشتراک کنندگان مجمع عمومی پیام او را روز 23 سپتامبر احتمالاً آنلاینی یا خود از نوار ثبت شده ویدیویی تماشا کنند. اما طبق انعنه مجمع عمومی با پیام کشور برزیلیا شروع شده، سپس نوبت به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده می شود. رهبر آمریکا برای ختم جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین تلاش زیاد کرده و انتظارات اشتراک کنندگان مجمع عمومی این است که آیا ترامپ برای مائل نمودن روسیه به صلح ضد این کشور تحریم های جدید جاری خواهد کرد یا نه؟ همچنان در نیمه اول 23 سپتامبر پیام های رهبران قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل متحد ارائه می شوند. رهبران تاجیکستان و قرغیزستان در نیمه دوم روز سخنرانی خواهند کرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان در باره سفر پرزیدنت تاجیکستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داده است، ولی در باره موضوع های مورد توجه امام‌علی رحمان چیزی نگفته است. در گذشته تاجیکستان از فلسطین پشتیبانی کرده بود. پیش بینی می شود در کنار مطالب روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موضوع های تغییر اقلیم، حفظ حقوق زنان و نامزدهای مقام دبیر کلی سازمان ملل تبادل نظر کنند. ماه دکبری سال 2026 دوری دویم رهبری انتونیو گوترش به انجام می رسد و 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل باید به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل روی خط نامزدهای سزاوار را پیشنهاد کنند.
ای سنم سرو قدیم گلزار، ای سنم سرو قدیم گلزار، با رخ زیبای گل ما قطار، با رخ زیبای گل ما قطار، چون که بودیدم ببری روی تو، چون که بودیدم ببری روی تو، زلف سیاه حلقه با مانند مار، زلف سیاه حلقه با مانند مار. کرتا گلی نار کجا می روی؟ همتی بازار کجا می روی؟ در شب تاریک مرا فن زدی، در شب مهتاب کجا می روی؟ ای صنم سرو قد گلعذار، ای صنم همه سر قدیگ بزار باروخی زبایی تگل ها قطار باروخی زبایی تگل ها قطار چون که بودیدم ببری روی تو چون که بودیدم ببری روی تو زلف سیاه حلقه بمانند ما زلف سیاه حلقه بمانند ما ای بلبل بیانت را شوم قربان تو هم دردی منی شور و فیغانت را شوم قربان میگو مدهی روخی گلداف ستانت را شوم قربان دیلم تنگ است ای مطرب دهانت را شوم قربان بخون شعر و بزن یک دم رباب آبستا آبستا بخون شعر و بزن یک دم رباب آبستا آبستا.
بعدی شروع جنگی وسیم قیاس روسیه در خاک اوکراین و احتیاج زیادش به سرباز ارتش، مقامات در مسکو به جلب بیشتر نیرو از حساب شهروندان نو دعوت کردند. توجه و دلگرمی به شهروندی روسیه به باور تشبسکاران معیار نو باید آمادگی شخص را برای خدمت در ارتش روسیه هم در نظر داشته باشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. اینک حکومت روسیه گفته است که راضی است یک محدودیت نو را برای این گروه شهروندان نوش قبول کند. اگر شخص تازه شهروند روسیه شد ولی سری وقت خود را به قید حربی ندارد، باید از شناسنامه روسی محروم گردد. خبرگزاری رسمی تاس میگوید که 22 سپتامبر با خلاصه های نوی جلسه حکومت درباره این موضوع شناس شد و بر اساس آن به زودی در دو قانون تغییر وارد کرده می شود. یکی قانون درباره عهده‌داری و خدمت حربی و هم درباره شهروندی روسیه. مؤلفان طرح قانون میگویند مثلا یک شخص امروز صاحب شناسنامه روسیه یعنی شهروندی این کشور شد. او باید در دوام دو هفته به کمیساریت حربی جای زیستش برود و یا وارد صفحه اینترنتی خدمات دولتی روسیه یعنی گاس اسلوگه شده خود را به قید حربی درآورد. اگر این شخص این کار را نکرد، در دوام 5 روزی کاری کمیساریت حربی او را به اداره وزارت کارهای داخلی از روی سراغه زیستش می فرستد. این کار با مقصدی از شهروندی محروم کردن این نفر کرده می شود. ولی اگر شخص در دوام 30 روز به کمیساریت حربی حاضر شد، قرار درباره از شهروندی محروم کردن این نفر بیکار می شود. مؤلفان قانون میگویند که قانون تا حال عمل کننده طرز اجرای این طلبات را پیش بینی نمی کرد. آیا شخص بعد محروم شدن از شهروندی می تواند آن را دوباره برقرار کند؟ آنگونه که مؤلفان طرح قانون میگویند شخص می تواند تکراراً تنها بعد 3 سال برای گرفتن شهروندی مراجعه کند. علاوه نوی دیگری که این طرح قانون دارد، پیشنیادی از شهروندی محروم کردن خویشاوندان از جمله فرزندان شهروندان نو می باشد. در متن طرح قانون در یک جا تاکید شده است که محروم کردن از شهروندی در صورت سرپیچی شهروندی نو از قید حربی به سبب عذرناک صورت می گیرد. برخی مقامات در روسیه قبول مقررات نوی محروم کردن از شهروندی را از آنجا ضرور می دانند که می گویند سالهای آخر صدها هزار شهروندان کشورهای خارجی از جمله از آسیای مرکزی به خاطر آسان شدن شرایط کار و زیستشان در روسیه پاسپورت روسی می گیرند. در این صورت این نفران باید پیش از همه آماده باشند که به جنگ رفته صداقت خود را به این دولت نشان دهند. با اینکه روسیه در بیش از 3 سال جنگ هزارها شهروندان تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه را اختیاری و مجبوری به جنگ سفر بر کرده است، به باور حامیان حقوق اکثریت برای شرکت در این جنگ میل نشان نمی دهند و اساسا انگیزه های کاریابی و اقتصادی آنها را به فکر گرفتن شناسنامه روسی می برد. در دوام سالهای اخیر روسیه دادن شهروندی را با رای آسان خیلی صورت بخشید و در 5 سال گذشته نه کمتر از 500,000 شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسی شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بریتانیای کبیر، کانادا، استرالیا و پرتغالیا کشوری مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. انتظار می رود که این هفته فرانسه هم این کار را انجام بدهد. دولت اسرائیل از این تصمیم انتقاد کرده آن را تحفه به گروه حماس گفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. کیر سرمر نخست وزیر بریتانیا در بیانیه گفت که امروز با امید دریافت صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها در راه حل دو کشور، بریتانیا رسما کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد. سرمر همچنین گفته است که هرچند امید به حل نزاع از راه تشکیل دو دولت کمتر می شود، اما باید نگذاریم که این امید پر را از بین رود. همزمان با اعتراف دولت مستقل فلسطین، بریتانیا علیه گروه حماس تحریم های نو جاری کرد. حماس در اداره کنی دولت آینده فلسطین و تامین امنیت آن نمی تواند حضور داشته باشد، گفت نخست وزیر بریتانیا. گروه حماس قبلا از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. بریتانیا ماه ایون امسال در نزد اسرائیل شرط گذاشته بود که اگر جنگ در و وضع فاجعه‌بار در نوار غزه پایان نیابد، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. مارک کارنی نخست وزیر کانادا با اعلان به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت حکومت فعلی اسرائیل تلاش دارد که به تأسیس کشور فلسطین راه ندهد. کانادا برای ساختن آینده صلح‌آمیز برای کشور فلسطین و کشور اسرائیل همکاری میکند. در بیانیه حکومت استرالیا آمده است که اعتراف دولت فلسطین یک قسم فشار بین المللی برای رسیدن برای حل دو دولت میباشد. استرالیا هم به مانند بریتانیا اعلان کرده است که گروه حماس نباید در آینده فلسطین نقشه داشته باشد. تصمیم چهار کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خشم اسرائیل را در پی داشت. وزارت کارهای خارجه اسرائیل گفت اعتراف فلسطین تحفه برای حماس است. ایتمان بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل اعلان کرد که جلسه آینده کابینه نظارت کامل بر کرانه غربی رود اردن و پراکنده کردن تشکیلات خودگردان فلسطین را پیشنهاد میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که با تشکیل دولت فلسطین مقابلت خواهد کرد. نتانیاهو دولت فلسطین را تهدید برای بقای اسرائیل میداند. در همین حال وزیر کارهای خارجه فلسطین از اقدام چهار کشور برای به رسمیت شناختن این کشور استقبال کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین بر کرانه غربی رود اردن نظارت دارد. اداره نوار غزه از سال 2007 در اختیار گروه حماس است.
این عکس کودکی اسکندر خطلانی یادگار از او در دست خواهرش است. آن وقت نه تنها سروینیسو بلکه کسی هم نمی‌دانست که روز اسکندر یک شاعر و روزنامه‌نگار مشهور می شود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
اویلای ما بسیار خوکسالانه که زندگی می کردیم، اویلای آموزگار، ما ایفلی چیز را ارزو هم نمی کردیم و باور نداشتیم که مثلا برادر ما اینقدر مثلا شاعری توانا، شاعری وطندوز، شاعری خیلی بزرگ می شود.
کودکان در خانواده که اسکندر خطلانی در آن به دنیا آمد 12 نفر بودند. سروینیسا زمان مکتب میونه را ختم کرد. اسکندر 22 ساله بود و در رادیوی کلاب کار میکرد. سال 1976 اسکندر، زبونیسا و سروینیسا به دانشگاه های گوناگون شامل شدند. اسکندر به دانشگاه ادبیات جهان به نام گورکی مسکو، زبونیسا به دانشگاه طبی دوشنبه به نام سینا و خود سروینیسا به دانشگاه کلاب. اسکندر همان سالها شهرت داشت و سروینیسا را در دانشگاه کلاب همچون خواهر اسکندر می شناختند و او افتخار می کرد که خواهر اوست.
از امی رادیو آوازی گم خوشی زیبای مهربانانه برادرم را می شنیم بسیار احسیات بلنده ولی وجود ما را در وجود ما احسیات بلنده فراگیر بود و از این بسیار خرسند می شدیم.
اسکندر خطلانی تا صنف 8 در مکتب رقم 2 شهر کلاب به نام ورشیلوف تحصیل کرده است. با گفته خواهرش همان وقت برادرش با خط فارسی در مکتب مشق و خودآموزی میکرد و به یک خطاطی خوب تبدیل یافته بود.
استادش نظرف رجب‌علی بود و ما از الفبای نیوگون درس میگفت و با یاری آنها یعنی خودآموزی خود را دوام داد و خیلی زیبا می نویش، حسن خط زیبا داشت، هم با زبان تاجیکی هم با متن فارسی رو خیلی زیبا می نویش، حسن خط خیلی زیبا داشت.
اسکندر خطلانی یا اسکندر ایدیو سال 1954 در شهر کلاب به دنیا آمده است. پدر و مادر اسکندر آموزگار بودند. مادرش نیحال بی نوسی رو و اکثرا با شعر سخن می گفت. همیشه چشم براه فرزند راه دورش بود. این پرچه رو همیشه تکرار می کرد.
خوشه بخواهر آید، یک سله کفتر آید، نوریده چشم مادر، اسکندر ایدر آید.
اسکندر بعدن در تکنیکوم بیناکاری دوشنبه تحصیل کرده مدت در کاری ساختمان بود، اما شور و شوق شعر و سخن او را به سمت دیگر برد.
بعد از تحصیل کردن در وقت استراحت اومده در شهر کلوب در رادیوی کلوب با استاد اغنظر غایب کار و فعالیت میکرد و دویم اونها با شعرهای خود شبونه در یک جا نشسته با ترجمه ها و شعرنویسی خود مشغول بودند.
هنوز سالهای تحصیل اسکندر برای بخشی دری رادیوی مسکو کار کرد و سپس همچون ترجمان به افغانستان فرستاده شد. در آنجا او همچون استاد دانشگاه علوم سیاسی گشت. بعد از بازگشت مدت خبرنگاری بی بی سی در مسکو بود و سپس به رادیو آزادی بپیوست. 25 سال پیش او در درآمدگاه خانه‌اش هدف حمله قرار گرفت و درگذشت. قبر او اینجا در مزارستان کلاب است. شعرهای وطن دوستانه، کارنمایی حق تلاشانه روزنامه‌نگاری و قضیه فاش نشده کشتارش نام اسکندر خطلانی را ماندگار کردند. به زودی مجموعه کامل ایجادیات او به نشر خواهد رسید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پهلوانانی توجیک در جام جهانی سامبو در دوشنبه 9 مدال گرفتند. تیم ملی فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا بر دسته مکاو با حساب بزرگ پیروز شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو که روزهای 20 و 21 سپتامبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برپا گردید، 9 مدال، 2 نشان طلا، 3 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. مسابقات را فدراسیون بین المللی سامبو یکجایه با فدراسیون سامبوی تاجیکستان برگزار کردند. در مسابقات بیش از 170 ورزشکاری از 18 سال بالا از 12 کشور، همه جمهوری های آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، اینچنین ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان، مولدوا و روسیه اشتراک نمودند. ورزشکاران روسیه در هیئت دو دسته فدراسیون بین المللی سامبو هنرنمایی کردند. با برنامه جام جهانی سامبو رقابت ها از روی 28 وزن در سامبوی رزمی و سامبوی ورزشی بین مردان و زنان داخل بود. باید دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی اکمل الدین کریموف سابق قهرمان جهان بیش از 20 نفر داخل بودند. دو مدال طلا، دو نقره و دو برنجی را گشتگیران تاجیک در سامبوی رزمی بین مردان صاحب شدند. خلید طالبزاده که در فینال وزن 88 کیلو هموطنش مصطفی علی بکف را مغلوب کرد، مدال طلا گرفت. اینچنین فریدون عادلوف که در رقابت نهایی در وزن 98 کیلو بر همدیارش جمعخان حسین دست بالا شد، با مدال طلا سرفراز گشت. مصطفی علی بیکف و جمعخان حسین با نشانهای نقره مکافاتانی داشتند. دو مدال برنجی را در سامبوی رزمی بین مردان گشتگران تاجیک اسفندیار خالف در وزن 79 کیلو و سی محمد اسمت زاده در وزن بیش از 98 کیلو به دست آوردند. در سامبوی ورزشی میانی مردان نمایندگان تاجیکستان یک مدال نقره و دو نشان برنجی گرفتند. مدال نقره به انوشروان نظرزاده متعلق است و در فینال وزن 58 کیلو از پهلوان قزاق جسولان نریمانوف مغلوب شد. مدال های برنجی را پهلوانان معروف تاجیک کامران شاه استوپریان در وزن 98 کیلو و خورشید مجیدزاده در وزن بیش از 98 کیلو از آن خود کردند. در جام جهانی سامبو در دوشنبه تاجیکستان را در مسابقات زنان تنها یک نفر گلندام نصرالدینوا در سامبوی ورزشی معرفی نمود، اما وی در وزن 65 کیلو در دور اول از ورزشکار قزاق اروژان ساتو شکست خورد. ورزشکاران روسیه در هیئت دو دسته فدراسیون بین المللی سامبو همگی 30 مدال، 16 نشان طلا، 10 نقره و 4 برنج گرفتند. اما برای غالبان و جایزه داران جام جهانی سامبو در دوشنبه جایزه های مالی مقرر نشده بود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دور یکم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی تیمی ملی مکاو را با حساب بزرگی 10-2 شکست داد. این بازی 20 سپتامبر در قصر تنیس و مجمع ورزش آبی شهر دوشنبه دایر گردید. فوتزال بازان تاجیک در نیمه اولی بازی به دروازه مهمانان 4 گل بی جواب زدند. در نیمه دومی دیدار میزبانان 6 گل و فوتزال بازان مکاو 2 گل به ثمر رساندند. همین طور ادریس یورف 4 گل، سمندر ریزوموف و نیکروز ایدیف 2 گلی، اینچنین دلشاد سلاموف و نصرت شاه اسماعیلوف 1 گلی زدند. 2 گلی مهمانان به فونگ چی و منصوب است. در بازی دیگری دور یکم در گروه سی تیم ملی ژاپن بر دسته منتخب کامبوج با حساب 5-0 غلبه کرد. در دوره دومی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی منتخب تاجیکستان با کامبوج رقابت میکند. این بازی 22 سپتامبر در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه آغاز می‌یابد. پیش از این دیدار تیم‌های ملی مکاو و ژاپن وارد رقابت می‌شوند. پیرو واحدوف سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان گفت در مقایسه با جام جهان 2024 در حیط دسته کمی تغییرات وارد کردیم. مقصد ما برآمدن به قسم نهایی مسابقات می باشد. سال گذشته در گروه خود جای یکم را گرفتیم و کوشش میکنیم که این نتیجه را تکرار نماییم. باید گفت به قسم نهایی جام آسیا که از 27 ژانویه تا 7 فوریه سال 2026 در اندونزی دایر می گردد، غالبان گروه ها و 7 دسته بهترین جای های دویم راه می یابند.
تنها صداست که می ماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024 افتادمین زادروز نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حال نامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود علاوه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روز خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. مهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعداً برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکویه های او در مطبوعات دوری چوب می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعی نکویه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثر های نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چوب رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، اوزبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبانی چون میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد آسیمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد، من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور را دارد. مشاور را شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتب های یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته من مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف اونها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یکم با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته وکی اساسگذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده میداشت، و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در توس است، همین طور باید میشد، نکی نشود. خود نویسنده ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منفعت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان، یا ماشین میخوان، یا کوارتیره، یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. من همین خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع عنعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز، با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها به عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلی های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من خیلی وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعا رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین تالاب قوتیده بودن، اونها هم هیچ نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری وولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. و درباره تاجیک خرم آبادش، این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که درباره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشه اثر خورما بود است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودن دوستای خود می فرمایند به آنها پول میدن که درباره ما نویس و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسند یکا معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو طعنه میکنند که این سر کرد و سر کرد یا از بیرون سر کردن و این اونو اون اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است.
آندری ولوسوف
نام رمانش خرم بود، خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است.
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشته است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا باید کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خودم کتاب به پشت پناه برای که نشون میگفت که وای گرفت، سریمش میگفت چهارم گرفت. ای خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میتد در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چیست؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم هایی که سزاوار نیستن داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هاشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسه نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد. اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد به هوای و میدهد. من یک مثال عادی میارم. کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد. به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخل ندارد پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد. نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثر پیشنهاد شده یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام 15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر رو به ها در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پخش شد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمت کش بود، یعنی تمام رایونو میرفت. استاد کمتر بی‌پروا بود، خیلی شاعر خوب و بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعدادی ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید به شما میگم که 700 دونه است. اناکن خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. من خیلی گفتم در قیاس صدای شرق از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کلخوز پول دارد کتاب چوب میکند، یا رئیس یکان کارخانه پول دارد کتاب چوب میکند، با رومان چوب میکند، پوش چوب میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چوب باشد چوب میکرد، سزاوار چوب نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چوب بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی، نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید؟ به هر صورت
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شده که می نبودم، برای که سبکی من با سبکی اونگز مانند نیست. اگر خودتون از روی مرخونده یه هستید اینه به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی می رمان می دن با من بد بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر رو بام پشتیبان از وای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازه خواب است. از کجا به من پول میاد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد، قرض به من داده میتونم از چی خوشم؟
به هر صورت فکر میکنه آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتون زیایی یا روشن فکر گفت؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پس مانده و یا نمیگم دو پیش رفته میگم، مثلا فولکلور خیمینگوی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گیرخ بیولقتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه چخه گفت وجدان ملت مثلا.
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوزم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دل مانده شدن نمیخونن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس و خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ، نمیداند این کتاب خواند، نمیداند این کتاب خواند، لیکن من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یگان وقت حق قلم نگرفتم، فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم و نو حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاس نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجی کتاب چما کتاب خرد بود نیکی خبر اون پولش $100 و آورد چاوکان یوزی.
مثلا وقت خالیگی تان چقدر میگذرونه شما؟
کتابخونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسندهای بزرگ همه ماینوش بودن. با دختربازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دخترو با شما نازنین نمیشه اگر پول نداشته باشه. خب با وقتای خالیگی من اگر بسیار خالی مونم میروم لبی دایره و یگان باغی خوش هوا خواهد اگر یکان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیورز و اونجا یکان جوی میرم که حتما ویدوش بشن سیخ کباب
کوهگردی و
اکو پایم که کسل هست من کوهگردی کرده میتونم.
نه سالای پیش زور میگشتیم
کشتر زور میگشتم شکار دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کل اعلا رفتگی من
اما حیوتن رفتگی نیست
انا چینام داشت
استیر
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم، حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پویان و قرطاق میفهمید
قرطاق احسار
قرطاق احسار شکار دوست میداشتم، چیزی از همه کلانی زدگی هم اوهو اوهد اوهد کل اعلا زدیم با یک بچه امکم امک بچه.
استاد بهمیار برای صحبتی خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم، امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم چنین باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمون برنامه امون نویسنده بهمنیار خیرخوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمون نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری
نظری هست، خود نباید شدن گردیشی ایام هر شام کی آید زی پیان سهری هست
بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است که شما را با خبرهای مهم امروز دوشنبه 22 سپتامبر آشنا میکند. برای تهیه این نشر خبرنگاران رادیو آزادی در تاجیکستان و پراگ زحمت کشیدند. حالا توجه کنید به موضوعهایی که در 15 دقیقه بعدی تقدیم شما میکنیم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای اشتراک در مجمع کلی سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. موضوع غزه، اوکراین، تغییر اقلیم و مشکلات زنان در محور بررسی های رهبران جهان خواهد بود. در تاجیکستان مرد برای کشتار بی‌رحمانه زنش به مدت 9 سال به زندان می رود، ولی خویشاوندان زن از این جزا راضی نیستند.
بعد جدا شدیم از بچه‌اش، بعد هم جدا شدیم از جنگ رزباشون سرشید.
در حالی که پناهجویان افغانستانی در گوشه های مختلف منطقه با مشکل بدوباش مواجه می باشند، در شمال تاجیکستان می گویند به کار و تحصیل خود ادامه می دهند.
همو دخترم را همراه دو نبیرم از افغانستان آوردم نزد خودم اینجا، حالا همراه من آرام زندگی دارند.
پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای شرکت در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک قرار دارد. پیش بینی می شود که رهبر تاجیکستان پگاه 23 سپتامبر در نیمه دوم روز از منبر سازمان ملل متحد سخنرانی می کند. در سطح بین المللی ظاهرا موضوع غزه و اوکراین در مرکز توجه رهبران جهانی قرار می گیرد. تفصیلات در گزارش میرزانبی خالق‌زاد.
روز سه شنبه 23 سپتامبر در نیویورک 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد که در مرکز پیام‌های سخنگویان این نشست بین‌المللی صلح، رشد و حقوق بشر قرار خواهند داشت. خبرگزاری ریترز نوشته است که به احتمال زیاد رهبران کشورها به نظام میان اسرائیل و گروه حماس که از جانب آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود توجه خواهند کرد. جنگ در غزه نزدیک به 2 سال باز ادامه دارد. در عرفه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 4 کشور غربی، بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغالیا دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبر فلسطینی ها محمود عباس را وادید سفر به آمریکا دریافت نکرد و اشتراک کنندگان مجمع عمومی پیام او را روز 23 سپتامبر احتمالاً آنلاینی یا خود از نوار ثبت شده ویدیویی تماشا میکنند. اما طبق انعنه مجمع عمومی با پیام کشور برزیل شروع شده، سپس نوبت به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده می شود. رهبری آمریکا برای ختم جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین تلاش زیاد کرده و انتظارات اشتراک کنندگان مجمع عمومی این است که آیا ترامپ برای مائل نمودن روسیه به صلح ضد این کشور تحریم های جدید جاری خواهد کرد یا نه؟ همچنان در نیمه اول 23 سپتامبر پیام‌های رهبران قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل ارائه می‌شوند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در نیمه دوم روز سخنرانی خواهند کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان درباره سفر پرزیدنت این کشور به مجمع عمومی سازمان ملل خبر داده است، ولی درباره موضوعهای مورد توجه امام علی رحمان چیزی نگفته است. پیش بینی می شود در کنار مطالب روز، مجمع عمومی سازمان ملل به موضوعهای تغییر اقلیم، حفظ حقوق زنان و نامزدهای مقام دبیر کل سازمان ملل تبادل نظر کنند. ماه دکبر سال 2026 دور دویوم رهبری آنتونیو گوترش به انجام می رسد و 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل روی خط نامزدهای سزاوار را پیشنهاد کنند.
آنگونه که شنیده، موضوع احترام به حقوق زن یکی از مسائل مورد بررسی در جلسه مهمی سازمان ملل متحد می شود، چون در بسیار کشورها از جمله تاجیکستان مقررات حمایت از حقوق زنان جبر دیده در نتیجه خشونت خانوادگی پوره و قاطع تنظیم نشدند. در یک قضیه اخیر هم در تاجیکستان زن قربانی بی‌رحمی شوهر شد، هرچند به گفته خویشاوندان مقامات می توانستند از فاجعه پیشگیری کنند. تنها در نیم سال جاری در تاجیکستان نسبت قریب 1000 زن جنایت صادر شده است. شهلو عبدالله و زرنگیز نوروشاه موضوع را ادامه می دهند.
نولای شهری نیسا برای مادرش، مادری 47 ساله ای او 4 ماه پیش در خانه اش در ناحیه عبدالرحمن جامی کشته شد. به نقل دختر، او را پدراندرش به قتل رساند. از مرگ زن اول خواهرش را آگاه کردند.
ساعت 3 شب مودا تلفن میکنن، میگم بیا ای مرغ بگی. مو حیران میمونیم که چی گپای گفته. میریم که سلفاند پیچوندگی موندگی. همی جوش رنگی کورت زدگی بود. همی جوش کورت زدگی. نکه همی خیلی با فکرم تروس بود چیه بود که انا می پسلو هم مرفتگی.
سوری جورخانوا و اعظم خدایبردیف 13 سال همسری هم دیگر بودند. برای هر دو این ازدواجی دوم بوده، هر دو هم از همسران اولی فرزند داشتند. نزدیکان زن میگویند زندگی او با جنگ و جنجال همراه بود. اما وضع بعدی آن بدتر شد که دختری زن را با پسری شوهرش آیله دار کردند.
بچه شا گرفته گیدم، 6 ماه زندگی کردم که تو بچهش، بعد جدا شدیم از بچهش، بعد یه همی جدا شدیم از جنگ را از باشون سرشید، اومدم خانهش تا یک نیم ایستادم کشه همی کشتنش، همه گفت که خانه نره که مرا میکشه، یعنی چند بار چه کشتن میکرد جا همی خانهش دا بودم، یا برای همی قرطک شد جفی دا بلاش کپچه ها را چپا کرد که میکشیم دا.
مرد در دادگاه گفته است که همسرش را بوغی کرده کشته است. به نقل همسایه‌ها بعد از این حادثه او خودش به پلیس رفته با جنایتش اقرار شده است. وی برای آدم کشی 9 سال زندانی شد. نظر این مرد و نزدیکانش به حکم و این قضیه معلوم نیست. اما یگانه دختری زنی کشته شده میگوید از حکم راضی نیست. به گفته ای وی مادرش تا زمان مرگ چندین بار از بدرفتاری شوهر به مقامات شکایت برده تهدید شده بود، اما کسی به دادش نرسید و این حالت ها به گفته ای او ضمن اعلان حکم هم به نوبت گرفته نشده است.
تا بچه زدن و چم خیلی سرش کدن و چم رفت عریضه کرد تا تا دختر گذشته گیه تو چی کده گیه به دو دختر رو چی گرفته گیه قواز برده عدل داده گیه هیچ عرضه چاره ندیدن عرضه شد.
مقامات کمیته کربوزنان از افزایش موردهای زورآوری و جنایتکاری علیه زنان در کشور خبر دادند. بنابر اطلاع این نهاد در 6 ماه اول امسال نسبت زنان و دختران نابالغ بیش از 900 جنایت صادر شده است. دقیق نیست که چند حالتی آن به کشتار زنان وابسته است، اما مقامات انتظامی پیوسته از مرگ زنان در پی مناقشه‌های عائلوی و با دست شوهرانشان گزارش ها می‌دهند. به نظر تحلیلگران اگر صدای زنان آزار دیده سر وقت شنیده و به مشکل آنها رسیدگی میشد، شاید امکان داشت از بسیار فاجعه ها پیشگیری کرد.
و در این حالت وظیفه دولت از آن عبارت می باشد که دولت گفته من در نظر دارم مقامات های حفظ حقوق و پیش از همه شعبه های کارهای داخلی در آن می باشد که هنگام مراجعت نمودی زن با شکایت با عریضه آید به زورآوری با چنین عریضه ها دقت مخصوص دهند و این عریضه ها واقعا سنجیده شود. نسبت زورآور نه تنها جلب او به حقوق ویران کنی ماموری و دیگر چاره های محافظتی که این قانون معین میکند раводида шавад.
Коршиносон мегуянд дар бисёр маврид беҷазо мондани омилони зӯроварӣ дар оила ё бо ҷаримаи ночиз озод шудани онҳо сабаби такрори хушунат ва бо фоҷиа анҷом ёфтани он мешавад. Кумитаи маҳви табъизи занон дар созмони милал дар гузориши соли 2024 тоҷикистонро барои таъхир дар қабули тарии қонуне ки хушунат ва латукуби занро ҷиноят эълон мекунад танқид кардааст. Созмон мегӯяд ҳарчанд ин зуҳурот дар тоҷикистон ҳамон як мушкили доғ аст, аммо тибқи қонун барои он ҷазои ҷиноӣ пешбинӣ нашудааст. Бо қабули тарҳи нави кодекси ҷиноӣ, ки чанд сол боз баҳсаш идома дорад ва сари вақт ба ҷавобгарӣ кашидани хушунатгарон, ба гуфтаи ҳуқуқдонҳо метавон аз паёмади бади ҷанҷолҳои оилавӣ ва хушунат ҷилавгирӣ кард.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
در شمال تاجیکستان ده ها پناهجو از افغانستان به سر میبرند که اساساً از ناامنی کشورشان به اینجا آمدند. این گروه زندگی آسوده دارد، فرزندانشان در مکتب تحصیل میکنند و والدان با کار مشغولند. این هم در حال است که از اولی سال صدها افغانستانی بنابر نقض بود و باش از شهرهای وحدت و دوشنبه به کشورشان اجباراً برگردانیده شدند. در یک سال اخیر قسمی از پناهجویان افغانستانی ساکن ناحیه جبارسوف توانستند به کشورهای سیوم بروند. فرزان محمدی از حال و هوای زندگی گریزه های افغانستان در ولایت سوخت گزارش دهد.
سید محمود شاه جلالی معروف به محمودی کاروان، آوازخوان و شهروند افغانستان، بیش از 5 سال باز در ناحیه جبارسوف تاجیکستان زندگی و کار و فعالیت دارد. وی در اینجا همراه فرزندان و آیلهش مقیمی گشته است و به قول خودش از اولین آیله افغانستانی در این ناحیه می باشد.
من تقریبا 4-5 ماه پیش از آمدن طالبا تصمیم گرفتم که باید از وطن برایم، به خاطر اولادای خود، به خاطر آینده اولادای خود. اگر من بگویم طالبا آمدن، به خاطر طالبا آمدم، نه، به خاطر از اینکه دولت پیش از طالبا هم همین دولتی که بود توجه خاصی نداشت برای ما.
محمود کاروان از زمان گرفتن مقام گریزه در تاجیکستان به حیث آوازخوان در شعبه فرهنگ این ناحیه به کار قبول شده و تقریبا در همه چاره‌بینی های سیاسی و فرهنگی هنرنمایی میکند.
خردی من امین حال صنف 6 مکتب است، دنیا نام دارد. کلانی من یکی در افغانستان بود، وقتی که من از افغانستان حرکت کردم توی کرده بود، دو نبیره دارم، دو تا دختر داشت در افغانستان عمان. اینجا که من آمدم امروی همی دخترهایم آمدم، باز همی سال چهارم من بود که امروی بزرگا صحبت کردم، لطف و مهربانی کردن، همو دخترم رو امروی دو نبیره هم از افغانستان آوردم نزد خودم اینجا، حالا همروی من آرام زندگی دارن.
به گفته مسئولان حکومت در دو جماعت ناحیه جبارسوف تقریبا 160 افغانستانی زندگی میکنند. بیش از 40 فرزند آنها در دو مکتب ناحیه به تحصیل فرا گرفته شدند.
با لباس مکتب رایگان تامین کرده میشوند، با لوازمی که خانش رایگان تامین کرده میشوند، تحصیلشان هم البته رایگان است و خدمت رسانی در مؤسسه طبی نیز نسبت به آنها خیلی خوب برآمده شده است، رایگان برآمده شده است. اما خیلی که میدونیم در قیدی جنایتکاران نیست نمیستند، از طرف افغان ها جنایت صادر نشده است و در چارچوب قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان زندگی کار و فعالیت میکنند.
سال گذشته بیش از 200 نفر در اینجا زندگی داشتند و نفرانی که رفتند نه به افغانستان بلکه به کشورهای دیگر کوچیدند. طبق آمار نوی سازمان بین المللی مهاجرت، در عموم از 17 ایول تا 10 آگوست 1647 کس از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. از اینها به اطلاع منبع 976 کس از تاجیکستان اخراج شده، باقی مانده آنهایی بودند که با مقصد دیدن نزدیکان به افغانستان رفتند. گزارش سازمان بین المللی مهاجرت بیانگر آن است که با وجود اخراج مهاجران افغانستانی، ورود شهروندان از افغانستان به تاجیکستان ادامه دارد. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 ایول با نشر یک اظهارات گفت مهاجرت شهروندان خارجی به تاجیکستان افزایش یافته است و برخی از آنها غیر قانونی وارد کشور شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بودوباش را دغلانه ویران میکنند. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران حدود 13 هزار پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان منتظر کوچیدن به کشورهای سومند. در همین حال بعضی از آنها امیدوارند که وضع در افغانستان به اعتدال می آید و مناسبت به قشرهای گوناگون جامعه تغییر می یابد و به وطنشان باز خواهند گشت. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
و یک خبری ورزشی، پهلوانان تاجیک در جام جهانی سامبو در دوشنبه 9 مدال گرفتند. این مسابقه روسو استیروها در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برپا شد. در مسابقات بیش از 170 ورزشگری از 18 ساله بالا از 12 کشور، یعنی از کشور آسیای مرکزی، ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان و مالدو و روسیه اشتراک کردند. تفصیلات این خبر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. در همین جا این نشر برنامه اخبار آزادی به اتمام رسد. سپاس که تو این لحظه ها با ما بودید. اگر خود شما هم شاهدی کدام یک خبر یا حادثه بودید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. رئیس دومای دولتی روسیه از پیشنهاد منع ورود آیله‌های مهاجران به این کشور پشتیبانی کرده است. ویاچسلاو ولودین گفته است مهاجرانی که برای کار به روسیه میآیند نباید اعضای خانواده خود را با خود دارند. پیشنهاد منع ورود آیله مهاجران به روسیه چند روز پیش در واخره ولادیمیر پوتین با نمایندگان پارلمان روسیه صدا داد. سرگئی میرونوف، رهبر یکی از جناح‌های دومای دولتی که با مخالفت شدیدش به حضور مهاجران کاری نام برآورده است، گفت مهاجران فرزندان خود را به روسیه می‌آورند و این حالت تحصیل در مکتب‌ها را مشکل می‌کند. ویاچسلاو ولودین، رئیس دوما، پرسیده است مهاجران برای کار به روسیه می‌آیند، پس چرا اعضای آیله خود را همراه می‌آورند؟ دولت روسیه دوام یک سال اخیر قانون‌های سخت‌گیرانه برای مهاجران قبول کرده است که یک قسمی آنها به خانواده‌های آنها ربط می‌گیرد. از جمله شروع از امسال فرزندان مهاجران تنها بعد از سپردن امتحان از زبان روسی به مکتب‌ها قبول می‌شوند. بعد این تصمیم بیش از 87 درصد فرزندان مهاجران امسال نتوانستند در مکتب‌های روسیه شامل شوند. روز یکشنبه 21 سپتامبر دو هواپیمای جنگی آلمانی ایروفلایت برای پیشگیری از حرکت هواپیمای روسی جاسوسی ایل 20M در حریم هوایی بحر بالتیک به هوا برخاستند. در اظهارات نمایندگی آلمان در ناتو گفته شده است که هواپیما به درخواست تماس پاسخ نمیداد. از این رو دو جنگنده آلمانی از پایگاه هوایی روستوک لاگ در آلمان به هوا برخاستند. در وقت‌های اخیر وضع در منطقه بحر بالتیک با سبب خبرها درباره نقض حریم هوایی اروپا کردن هواپیمای روسی پرتنش شده است. روز 19 سپتامبر استونیا گفت که سه جنگنده روسی در آسمان خلیج فین حریم هوایی آن را عبور کرد. تالین برای بررسی ماده چهارم پیمان ناتو در این زمینه تشکیل جلسه ای را درخواست کرده است. مقامات استونیا گفتند که هواپیماها هیچ نقشه برای پرواز نداشتند. دستگاه‌های علامدهی آنها خاموش بود و با ناظران زمینی یا دیسپچرها در ارتباط نبودند. از این رو می شود خلاصه کرد که آنها مخصوصاً به حریم هوایی استونیا وارد شدند. مسکو این اتهام را رد کرد و گفت که پرواز سه هواپیمای نوع میگ 31 از قسمت شمال و غرب روسیه و کالینینگراد در منطقه هایل صورت گرفت. روز دوشنبه 22 سپتامبر جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه نقض حریم هوایی استونیا بررسی می شود. در یک روز اخیر در نتیجه صدمه در راه‌های تاجیکستان 6 نفر جان باختند. در حادثه موتیجی که نیمه روزی 20 سپتامبر رخ داده است، بر اثر برخورد ماشین سبکرو با ماشین باربر 5 عضو یک آیله به هلاکت رسیدند. بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده، حادثه در شهرهای دوشنبه خوجند رخ داده است. راننده امیربیگ مرادوفی 45 ساله با زن و 3 فرزندش که خردترین آنها 5 ساله بوده است، به دوشنبه سفر می‌کرد و در شهرستان به صدمه موتیجی دچار شده است. کمیته در بیانیه گفته است در پی برخورد ماشین ها ترکش صورت گرفته، همه در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده 24 ساله ماشین دولند ساکن شهرستان روشن با جراحت ها به بیمارستان مرکزی ناحیه شهرستان انتقال داده شده است. با گفته مقامات احتمال سرعت بلند حرکت ماشین ها و مشکل شدن اداره آن به این فاجعه سبب شده است. مرگ یک خانواده در صدمه روز 20 سپتامبر در حالی است که صبح همان روز در صدمه دیگری در راه مسجد کوهی یک زن 40 ساله جان باخته است. در این حادثه 4 مسافر دیگر زخم برداشته به بیمارخانه برده شدند. در مراسم ویدا با چارلی کیرک که روز 10 سپتامبر کشته شد، دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، معاون او جی دی وینس و ایلان ماسک میلیاردر شرکت کردند. این مراسم روز 21 سپتامبر در ایالت آریزونا برگزار شد و ترامپ در سخنرانیش چارلی کیرک را فدایی راه آزادی آمریکا نامید. در این مراسم ایلان ماسک هم دیده شد که با دونالد ترامپ دست می‌فشرد. پیشتر میلیاردر با ترامپ بحث کرد و اعلام کرد که از کمک به ماموریت پرزیدنت دست کشیده است. چارلی کیرک 31 سال داشت و هنگام یک سخنرانیش در ایالت یوتا کشته شد. او در عرفه انتخابات پرزیدنتی از دونالد ترامپ پشتیبانی کرده، جوانان را به طرفداری از او تشویق می‌کرد. یک دختری 18 ساله در قرقیزستان از چرخ و فلک افتیده جان داده است. حادثه 21 سپتامبر در بارغی به نام علیشهر نوایی شهری اوش رخ داد. با گفته مقامات محلی دختر بعد افتیدن زخم های وزنین برداشته بود و برای همین پزشکان نتوانستند او را نجات دهند. مقامات کارهای داخلی شهری اوش گفتند سبب های رخ دادن حادثه را تحقیق دارند. این باری اول نیست که در قرقیزستان ساکنان در پی افتیدن از چرخ و فلک زخمی یا مجروح می شوند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیتی باور
دارون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
روز یک شنبه 21 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان برای شرکت در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شهر نیویورک سفر کرد. پیش بینی می شود که رهبری تاجیکستان پگاه 23 سپتامبر در نیمه دوم روز از منبر سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. تفصیلات در گزارش من میرزا نبی خالق زاد. روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در نیویورک 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد که در مرکز پیام‌های سخنگویان این نشست بین‌المللی صلح، رشد و حقوق بشر قرار خواهند داشت. خبرگزاری ریترز نوشته است که به احتمال زیاد رهبران کشورها به نزاع میان اسرائیل و گروه حماس که از جانب آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود توجه خواهند کرد. جنگ در غزه نزدیک به 2 سال باز ادامه دارد. در عرفه مجمع عمومی سازمان ملل 4 کشور غربی، بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبر فلسطینی ها محمود عباس دروادید سفر به امریکا دریافت نکرد و اشتراک کنندگان مجمع عمومی پیام او را روز 23 سپتامبر احتمالاً آنلاینی یا خود از نوار ثبت شده ویدیویی تماشا کنند. اما طبق انعنه مجمع عمومی با پیام کشور برزیلیا شروع شده، سپس نوبت به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده می شود. رهبر آمریکا برای ختم جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین تلاش زیاد کرده و انتظارات اشتراک کنندگان مجمع عمومی این است که آیا ترامپ برای مائل نمودن روسیه به صلح ضد این کشور تحریم های جدید جاری خواهد کرد یا نه؟ همچنان در نیمه اول 23 سپتامبر پیام های رهبران قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل متحد ارائه می شوند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در نیمه دوم روز سخنرانی خواهند کرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان درباره سفر پرزیدنت تاجیکستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داده است، ولی درباره موضوعهای مورد توجه امام علی رحمان چیزی نگفته است. در گذشته تاجیکستان از فلسطین پشتیبانی کرده بود. پیش بینی می شود در کنار مطالب روز، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موضوعهای تغییر اقلیم، حفظ حقوق زنان و نامزدهای مقام دبیر کل سازمان ملل تبادل نظر کنند. ماه دیکبر سال 2026 دوری دویم رهبری آنتونیو گوترش به انجام میرسد و 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل باید به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل روی خط نامزدهای سزاوار را پیشنهاد کنند.
ای سنم سرو قدیگلزار، ای سنم سرو قدیگلزار، باروخ زیبای کلول ها قطار، باروخ زیبای کلول ها قطار، چون که بودیدم ببری روی تو، چون که بودیدم ببری روی تو، زلف سیاه حلقه با مانند مار، زلف سیاه حلقه با مانند مار. کرتا گل نار کجا می روی؟ همتی بازار کجا می روی؟ در شب تاریک مرا فن زدی، در شب مهتاب کجا می روی؟ ای صنم سرو قد گلعذار، ای صنم سرو قد گلعذار، باروخ زیبای تو گل ها قطار، باروخ زیبای تو گل ها قطار، چون که بودیدم ببر روی تو، چون که بودیدم ببر روی تو، زلف سیاه حلقه با مانند مار، زلف سیاه حلقه با مانند مار. منی شروع بیگانت را شوام قربان، بگو مدح رخ گلدار ستانت را شوام قربان، دلم تنگ است ای مطرب دهانت را شوام قربان، بخوان شعر و بزن یک دم رباب آهسته آهسته، بخوان شعر و بزن یک دم رباب آهسته آهسته.
بعدی شروع جنگ وسیع مقیاس روسیه در خاک اوکراین و احتیاج زیادش به سرباز ارتش، مقامات در مسکو به جلب بیشتر نیرو از حساب شهروندان نو دعوت کردند. توجه و دلگرمی به شهروندی روسیه به باور تشبثکاران معیار نو باید آمادگی شخص را برای خدمت در ارتش روسیه هم در نظر داشته باشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. اینک حکومت روسیه گفته است که راضی است یک محدودیت نو را برای این گروه شهروندان نوش قبول کند. اگر شخص تازه شهروند روسیه شد ولی سری وقت خود را به قید حربی ندر آورد، باید از شناسنامه روسی محروم گردد. خبرگزاری رسمی تاس میگوید که 22 سپتامبر با خلاصه های نوی جلسه حکومت درباره این موضوع شناس شد و بر اساس آن به‌زودی در دو قانون تغییر وارد کرده می شود. یکی قانون درباره عهده‌داری و خدمت حربی و هم درباره شهروندی روسیه. مؤلفان طرح قانون میگویند مثلا یک شخص امروز صاحب شناسنامه روسیه یعنی شهروندی این کشور شد، او باید در دوام دو هفته به کمیساریت حربی جای زیستش برود و یا وارد صفحه اینترنتی خدمات دولتی روسیه یعنی گاس اسلوگا شده خود را به قید حربی درآورد. اگر این شخص این کار را نکرد، در دوام 5 روزی کاری کمیساریت حربی او را به اداره وزارت کارهای داخلی از روی سراغه زیستش می فرستد. این کار با مقصدی از شهروندی محروم کردن این نفر کرده می شود. ولی اگر شخص در دوام 30 روز به کمیساریت حربی حاضر شد، قرار درباره از شهروندی محروم کردن این نفر بیکار می شود. مؤلفان قانون میگویند که قانون تا حال عمل کننده طرز اجرای این طلبات را پیش بینی نمی کرد. آیا شخص بعد محروم شدن از شهروندی می تواند آن را دوباره برقرار کند؟ آنگونه که مؤلفان طرح قانون میگویند شخص می تواند تکراراً تنها بعد 3 برای گرفتن شهروندی مراجعه کند. علاوه نوی دیگری که این طرح قانون دارد، پیشنهادی از شهروندی محروم کردن خویشاوندان از جمله فرزندان شهروندان نو می باشد. در متن طرح قانون در یک جا تاکید شده است که محروم کردن از شهروندی در صورت سرپیچی شهروندی نو از قید حربی به سبب عذرناک صورت می گیرد. برخی مقامات در روسیه قبول مقررات نوی محروم کردن از شهروندی را از آنجا ضرور می دانند که می گویند سالهای آخر صدها هزار شهروندان کشورهای خارجی از جمله از آسیای مرکزی به خاطر آسان شدن شرایط کار و زیستشان در روسیه پاسپورت روسی می گیرند. در این صورت این نفران باید پیش از همه آماده باشند که به جنگ رفته صداقت خود را به این دولت نشان دهند. با اینکه روسیه در بیش از 3 سال جنگ هزارها شهروندان تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه را اختیاری و مجبوری به جنگ سفربر کرده است، با باور حامیان حقوق اکثریت برای شرکت در این جنگ مایل نشان نمی‌دهند و اساساً انگیزه های کاریابی و اقتصادی آنها را به فکر گرفتن شناسنامه روسی می‌برد. در دوام سالهای اخیر روسیه دادن شهروندی را با رای آسان خیلی صورت بخشید و در 5 سال گذشته نه کمتر از 500,000 شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسی شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بریتانیای کبیر، کانادا، استرالیا و پرتغالیا کشوری مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. انتظار می رود که این هفته فرانسه هم این کار را انجام بدهد. دولت اسرائیل از این تصمیم انتقاد کرده آن را تحفه به گروه حماس گفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. کیر سرمر نخست وزیر بریتانیا در بیانیه گفت که امروز با امید دریافت صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها در راه حل دو کشور، بریتانیا رسما کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد. سرمر همچنین گفته است که هرچند امید به حل نزاع از راه تشکیل دو دولت کمتر می شود، اما باید نگذاریم که این امید پر را از بین رود. همزمان با اعتراف دولت مستقل فلسطین، بریتانیا علیه گروه حماس تحریم های نو جاری کرد. حماس در اداره کنی دولت آینده فلسطین و تامین امنیت آن نمی تواند حضور داشته باشد، گفت نخست وزیر بریتانیا. گروه حماس